أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب الدعوه النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المآثر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه والجود التقویه والنقابت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهادل مهدی. به هم نتولا من اعدائهم نتبرأ الالله. از همین سفره قرائت قرآنمون که امشب موفق بودیم به تلاوت آیات قرآن کریم در بخش اول جلسه، آخرین عزیزی که قرائت می‌فرمود قرآن، اجازه بدید من از همین آیات کریمه قرآن استفاده کنم و تبرکاً و تیمماً با کلام امام صادق ذیل این آیه شریفه بحث رو به حول و قوه الهی شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن من سره ان یعلم الله یحبه فلیعمل بطاعت الله ول یتبعنا علم یسمع قول الله عز و جل نبیه. بعد این آیه رو تلاوت می فرمان قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. می فرمان اگر کسی خوشحال میشه از این که با خبر بشه خدا او رو دوست داره، اگر کسی خوشحال میشه از این که با خبر بشه خدا او رو دوست داره، فلیعمل بطاعت الله، اطاعت خدا بکنه، ول یتبعنا و تابع ما باشه، چه این که خدای متعال در قرآن فرموده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، یعنی تبعیت رسول اکرم و تبعیت ائمه خدا علیهم السلام موجب این میشه خدای متعال مؤمنین رو دوست داشته باشه. من از همین کلام امام صادق از همین جا استفاده کنم. شهادت امام صادق علیه السلام چه صورتی داره؟ قبل از امام صادق علیه السلام امام باقر علیه السلام، بعد از امام صادق علیه السلام امام کاظم علیه السلام، هر دوی این بزرگواران رو شهادتاشون رو نگاه کنید. اون جمله ماندگار امام صادق که ما با هم خیلی مرور کردیم، من لم یعرف سوء ما اوتی الینا من ظلمنا و ذهاب حقنا. اگر کسی معترف نباشه ندونه که چه ظلمی بر ما رفته، چه آسیب هایی به ما زدن، چه شرارت هایی بر ما تحمیل شده و چه جور اساسا حق ما از ما سلب شده، با کسی که این ظلم ها رو به ما کرده شریکه. نگاه باقر العلوم رو ببینید، خیلی نگاه تکان دهنده ای. فرزند امام صادق علیه السلام امام کاظم یک جمله ای دارن، فرمودن که خدا به شیعیان ما غضب کرد، خدا به شیعیان ما غضب کرد و شیعیان من غضب کرد و مخیر کرد. بالاخره غضب خدای متعال یه اثری باید داشته باشه. ان الله عز و جل غضب علی الشیعه فخیرنی نفسی او هم، منو مخیر کرد. آسیب این غضب، تأثیر این غضب رو من بکشم یا شیعیانم. فوقیتهم والله به نفسی، من از خدا خواستم که خودم آسیب غضب بر شیعه رو بکشم، نهایت مرارت هایی که امام کاظم میکشن و حضرتشون به شهادت میرسن، یعنی از این امت وجود با برکت ایشون سلب میشه. نهانا انجنبه، وقتی تبعیت سست میشه خدای متعال نعمت رو میگیره. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما نعمت ولایت رو، نعمت امامت امت رو شکر گذاشتید، چون آیات قبل و بعدش رو نگاه کنید اینه، حالا به اشتباه یا حالا اشتباه هم نگیم، بگیم حالا نمیدونم چه تعبیری میشه کرد که این نعمت رو نعمت‌های معمولی میگیرن، یه شکر نعمت، نعمتت افزون کند از سعدی، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اینو بحثشو کردیم. اگر منظور سعدی این آیه قرآن لئن شکرتم لازیدن نکم، خب این آیه نمیگه نعمتت زیاد میشه، میفرماد لئن شکرتم لازیدن نکم، شما زیاد میشید. یعنی چی؟ یعنی ما اگر از نعمتها خوب استفاده کنیم، اسراف نکنیم، جمعیتمون زیاد میشه؟ نه. در آیات قبل این و بعد این هست. اینجا نعمت، نعمت ولایت. سوره آل عمران هم داریم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، این حبل الله رو خدا میفرماد نعمت، یعنی ولایت و امامت امت رو خدا میفرماد نعمت. اگر این نعمت رو شکر گذاشتید لعزیدن نکن، خدا به شما قدرت میده، کسرت میده، زیادتون میکنه، شما رو، امت اسلام و شیعیان رو. جریان تبعیت از امام جریان خیلی مهم و اساسیه. خدای متعال حالا اینجا با این ادبیات، ان کنتم تحبون الله، اگر راست میگید خدا رو دوست دارید، خب کی خدا رو دوست داره؟ کی خدا رو دوست داره که خدا براش، برای اون داره جا میندازه تبعیت رو؟ معلومه یه آدمی که بالاخره مؤمنه. این حرف، این آیه مال کفار و مشرکین نیست، اونا که اصلا با خدا کاری ندارن، نه، مال مؤمنینه. ان کنتم تحبون الله فتبعونی. یعنی چی که امام صادق میفرماد بحث تبعیت از ما؟ یعنی مورد خطاب این آیه این شیعیانن، این خاصانن، این خوبانن، این مؤمنینن، مؤمنینی که تابعن. یعنی تأکیدی بر جریان تبعیت و اطاعت و پیرویه. حالا ما میخواییم امام صادق، این استفادهی که از این آیه میخواستیم بکنیم، ما میخواییم امام صادق علیه السلام رو بشناسیم. نه، حالا تو این جلسه شهادت امام صادق وقت شناختن امام صادق علیه السلام که نیست قطعا، شاید حالا توی موقعیت‌های دیگه یا ولادت. الان باید موضوع مصیبت فقدان امام صادق، مصائبی که ایشون کشیده رو با هم حرف بزنیم. امام صادق وارث چه دوره ایان؟ چجوری میشه امام صادق علیه السلام در مدینه این جایگاه به این مهمی با بعد از دوران امام باقری که دیگه جامعه شده مهد علم، یبقرا علم الدین بقرا، سطح اطلاعات و آگاهی مردم به شدت بالا اومده. امام باقر به زیبایی رسالت خودش رو انجام داده. چجوری میشه اون وقت بنی عباس که خب یه جورایی هم نسبت خودشون رو میدن به پیغمبر اکرم و به اهل بیت، براحتی به امام صادق علیه السلام جسارت میکنن؟ منصور دوانقی کسی نیستش که اوضاع سیاسی رو در نظر نگیره بگه برید خانه حضرت صادق رو آتش بزنید. امام صادقی که اون روز، اون زمانی که امام صادق دوران امامتشون حدود 30-32 سال، کم هم نیست، تا 65 سالگی عمر شریف ایشون، شیخ الائمه نجبا، فرصت هم کافی دارن امام صادق تا به این نقطه برسن. امام صادق علیه السلام اون زمان اینجوری که محققین غربی میگن اعتراف میکنن، حالا اینا شاید چقدرش حالا پنهان میکنن و سانسور نمیدونم، 265 رشته علمی که تو زندگی مردم کاربرد عینی داشته، مثل شما الان شیمی، فیزیک، همینا محقق آلمانیه میگفت اولین آزمایشگاه شیمی رو صادق آل پیغمبر، فرزند پیغمبر اسلام، ایجاد کرد در مدینه. اون میگه اولین آزمایشگاه شیمی، اولین آزمایشگاه فیزیک، بعد میگه الان این چیزی که تو آلمان هست، مستر و ریشش امام ششم شیعیان مسلمانه، او ایجاد کرد، اصلا این علم ایجاد کرد. خب شما 260 علم درگیرن، مردم همه با امام درگیرن، یعنی با او کار دارن. باب المبتلا به الناس اینجا تحقق پیدا کرده، مردم واقعا مبتلان به این درگاه، نیاز دارن. شما الان برای زندگیتون خیلی به حوزه نیاز ندارید، باید داشته باشیم، ولی خب نداریم دیگه. مردم یه ختمی، یه عقدی، یه نمیدونم حالا یه جلسه، یه روزه، یه هیئتی، یه چیزی، یه مسجدی، یه نمازی، یه چهار تا مسئله شرعی، یه قصه، یه حجی، یه وقتی اگر اهل خمسی، زکاتی، چیزی، با روحانیت کار دارن، با آلمان دینی کار دارن، باقیش دیگه با دانشگاه کار دارن، با مهندس کار دارن، با دکتر کار دارن، حتی معلم های بچه هاشون هم روحانی نیستن غالباً دیگه، دانشگاه رفته 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال، هر چقدر تربیت معلم تحصیل کرده و اومده شده معلم فرزندش، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه. این مردم امروز خیلی به دانشگاه مبتلان، باب المبتلا به الناس امروز ما دانشگاهه. حالا چه اتفاقی داره در دانشگاه میفته رو کاری نداره، خصوصا در این دوره چه وضعی دانشگاه پیدا کرده بگذارید بمانه، ولی بالاخره اینه. ولی اون زمان اینجوری نبوده، اون زمان مردم تو زندگیاشون مبتلا بودن به علم امام صادق علیه السلام، مبتلا هستن. بعد کسی هم که جایگاه این چنینی پیدا میکنه، اعتبار اجتماعی عظیم و عجیبی پیدا میکنه، شوخی نیست. شما امام صادق علیه السلام حدود 5,000-6,000 شاگرد داشته باشن، شاگردهای بارز، خب این اعتباره. بعد یه حفید منصور دستور بده برید خونه جعفر بن محمد رو برید آتش بزنید، اینا هم بیان آتش بزنن جلوی چشم مردم. بابا شیخ زکزاکی رو گرفتن بردن با اون وضعیت، تقریبا یه دنیای اسلامی تکون خورد. حالا البته چه این چیزهایی با روحیه جناب ظریف اصلا همخوانی نداره، ایشون الان اگه بره نیجریه اصلا که انگار نه انگار اتفاقی افتاده، داده خیلی هم در بیاد. آخه خب بابا شما اومدید اینجا، ایشون دیگه الان چشمش هم از دست داده، یه چشمش بینایی داشت که اون یه چشم هم به خاطر عمل کرده بود، و الان هم وضعیت شکنجه ها و عدم رسیدگی ها و این حرف ها، این چشمش هم از دست داده. شیخ زاکزاکی این روحانی برجسته ی عالمی که میلیون ها نفر بهش گرفت دارن، یعنی بهش ارتباط دارن، توسط او بیدار شدن، توسط او حرکت کردن، توسط او یه قدرتی ایجاد کردن،
هاش ما رفتی اونجا؟
اخیراً خبرها رو میدم یکی دو روز پیش.
این بابا اشتون برمیگرده یه جمله ای میگه، من کلمه‌ش رو حفظ نمیشم، ده بارم پرسیدم، یه کلمه ای رو به آقای ظریف میگه، بعد این وندی شرمن، این زنه که معلومت الحال، همشون همینجوری هن، این برمیگرده میخنده و مسخره میکنه، میگه ظاهرن آقای ظریف نفهمید که اشتون بهش چی میگه، اون کلمه ای که اون گفت، مثلا چرا عکس العمل نشون نداد راجع به این کلمه ای که بهش گفتن، که چه آدم آروم و چه آدم چاپلوسیه. ما همین فقط مونده بود که یه کسی معاون وزیر خارجه آمریکا بیاد مسخره کنه وزیر خارجه یه ملتی رو که آقای عالم امروز، و بعد ایشون اصلا، شما که خودت نیستی، این جایگاه جایگاه یک ملته، شخص شما مهم نیست، شما شاید دوست داشته با تیجه که بیاد تو گوش شما بزنه، یه خانومی بیاد تو گوش شما بزنه، شاید دوست داشته باشی، شاید مشکلی برات نباشه، ولی برای یه ملت این مسئله است. وقتی تو تریبون رسمی داره یک عنصر دیپلماسی غرب، نه امریکا دشمن، برمیگرده اینجوری شما رو به سخریه میگیره و حقیرت میکنه که ما به این گفتیم چاپلوس، این اینه خیالش نیست، تازه لبخندم میزنه. تو باید جواب بدی دیگه. امیر المومنین فرمود، شما که متدینی، واقعا متدینه، امیر المومنین فرمود ایرانی جماعت، ایرانی غیور عزتمنده. خب بابا یه چیزی نشون بده، یه جنمی، یه اتفاقی، از خودت نمیخوام دفاع بکنی، مخلص از ملت دفاع بکن. وقتی به تو بگن تو آرامی و چاپلوس، یعنی به یه ملت اهانت کردن، تو نماینده این ملتی تو جریان دیپلماسی. بیان اهانت کنن، آرام شیخ زکی رو یه اهانت کردن، منزلش اومدن، یا الان شیخ عیسی قاسم در بحرین، هنوزم که هنوزه بچه‌ها، همین بچه‌های همین هیئت الان جلوی خونه‌شونن، یه حاجی دعا کن. چند روزه؟ چند هفته است؟ ناراحت میشن. چی گفتن حالا؟ گفتن که تو مثلا دیگه تو بحرین مثلا نمیتونی زندگی کنی، نمیدونم، اون بالاخره یه جسارتی. حالا شیخ عیسی قاسم بزرگوار در بحرینا، ولی جایگاه امام صادق در مدینه هنوز نشده. این براحتی میاد جسارت میکنه، میگه برید خانه جعفر ابن محمد آتش بزنید، اونها میان آتش میزنن. حضرت صادق علیه السلام میگه بابا انا ابن عراق سرا، انا ابن ابراهیم قلیل الله، من فرزند ابراهیمم، خانم آتش میکشید که مثلا منو با آتش بسوزونید؟ شما تبعیت یعنی چی؟ تبعیت یعنی این که اگر آقای شما یه عملی انجام داد، شما هم اون عمل رو انجام بدی، اگه مشیش یه مشی بود، شما هم اون مشی داشته باشید، اون مشی داشته باشید. تبعیت یعنی این، یعنی مثل او زندگی کنی. احینا حیات محمد و آل محمد. مبغوزترین انسان هم روایت شما هم خیلی مرور کردیم، نزد خدا کدوم آدمه که اعتقاد داشته باشه به یه امامی اما به سنت اون عمل نکنه؟ الان اینجا حوزه علمیه قم، اینجا خانه امام صادقه. مبغوزترین انسان ها شما توی قم، یعنی اهل علمی که معتقد به امام جعفر صادق علیه السلام باشه اما مثل امام جعفر صادق، خار چشم دشمن دین نباشه، یعنی همین کار رو. امام صادق به جایی رسون که طبق این نقل ها که آمده، برمیگرده منصور میگه بابا این جعفر ابن محمد مثل استخوان توی گلوی من گیر کرده، نمیتونم فرو ببرمش، نمیتونم بیرون بیارم. یا در یک نقل دیگه مثل یه خاری تو چشم منه، مثل یه مزاحمی، یه مانعی در برابر منه، نمیتونم بکشمش، نمیتونم زندش نگه دارم. پدر منصور دوانقی رو در آورده عالم دینی. وقت تو جامعه ما میگن اگر کسی با امریکا درگیر نشد، با اسرائیل درگیر نشد، با دشمن امروز درگیر نشد، خود این یه شخصیت، یه کلاس، او عالم است، او به سیاست کاری ندارد. او انقدر این فکر غلط و ابلهانه تو جامعه رشد میکنه که یه انسان حقیری مثل این زن برمیگرده میگه اصلا اسلام نباید وارد حکومت بشه. چرا؟ چون وارد حکومت وقتی شما میشید، انقلاب اسلامی اومد وارد حکومت شد، مردم از دین زده شدن. آها، شما که دایه دارید، خودتون انقلاب اسلامی رو رهبری کردید و حکومت رو خودتون شکل دادید. آقا حرف این اصلا اهمیت نداره، مثل قوه قضاییه برخورد کنید، اصلا ارزش نداره ما پاسخشو بدیم. نه ببین، اصلا بحث این شخص نیست، این حرف این آدم نیست، این یه تیپ فکریه. میگن حوزه علمیه چه کار داره به دین؟ چه کار داره به حکومت؟ چی کار داره به مردم؟ چی کار داره به اقتصاد؟ چی کار داره به سیاست؟ بابا امام صادق رئیس حوزه علمیه قومه، رئیس تشیعه. حالا ما میگیم اهل علم بالاخره او رو بزرگ خودشون میدونن، هرچی هم دارن مدیون امام صادق و امام باقرن. شما بگید امام باقر چگونه خار چشم هشام بود، امام صادق چجور خار چشم استخوان گلوی منصور دوانقی بود. راحت توی حوزه علمیه با سکوت در برابر جرم و ظلم و جنایت و قتل عام و کشتار و قرآن آتیش زدن و مسجد خراب کردن و تو این همه جنایت که امریکا میکنه، همجی سکوت راحت دهنکجی میکنن به مکتب امام صادق. حالا شما بگید این آقا ممکنه خودش مروج امام صادق هم بدونه. بدونه، پیش خدا مبغوزه کسی که به امامی اقتدا بکنه اما عمل او رو انجام نده. امام صادق علیه السلام در اون تنگنایی که قرار داره، آقا امام صادق حکومت تشکیل داد، به خدا از ایران بلند شدن رفتن گفتن آقا باشیم حرکت بکنیم. آقا فرمود چند نفر یار داریم؟ گفت 100,000 نفر. گفت آقا بیشتر، 200,000 نفر داریم. گفت آقا خیلی بیشتر، 300,000، 700,000، 800,000. بگش گفت آقا اصلا 1,000,000 نفر نه، نیمیت دنیا با شما، پاشو آقا قیام کن. آقا پاشو بریم آقای صدیر، بشو بریم یه دوری بزنیم. اومدن یه گله 17 رأسه بوزی بوسبندی، فرمود اگه اندازه اینها یار داشتم من قیام میکردم، لازم نبود تو شما. میخوام از این استفاده رو بکنم، امام صادقی که نمیتونه قیام کنه ولی مأموره به قیامه. امام باقر ازش پرسیدن قیام کننده از شما اهل بیت کیه، دست گذاشت رو شانه های امام صادق که نوجوان بود، 3 بار فرمود والله هازا قائم آل محمد. خب دیگه، یعنی امام باقر، امام صادق علیه السلام مأموره که قیام کنه، مأموره قیام کنه. امام باقر جوری جهاد علمی رو شکل داده که دیگه الان من نرسیدم بگم، و کلمات حضرت بود، جوری جبهه عظیم مبارزه با طاغوت رو در عرصه علم و معرفت زایی گسترده که الان اگر امام صادق کلید بزنه، جرقه رو بزنه، باید این ملتی حرکت بکنن به خاطر مسلح شدن به صلات اصلاح علم. العلم سلطان علی علیه السلام فرمود، کار رو دقیق انجام داده. علم دست اهل بیت سلاحه، دست دیگران اگر تومس وسیله فخر فروشیه، به قول خوندیم با همینجا توی ماه رمضان با هم مرور کردیم، فرمود اگه کسی با علم فخر بفروشه، خدا مقعدش رو پر از آتش میکنه در قیامت. بره تحصیل علم بکنه که بهش بگن دکتر، بهش بگن مهندس، بهش بگن حجت الاسلام، بهش بگن آیت الله، بهش بگن آیت الله العظما، و و بخواد ریاست بکنه، بخواد مدیریت بکنه به واسطه این علمش. امام صادق علیه السلام فرمود خدا چیکار میکنه؟ وجودشو پر آتش میکنه، اونم از پسترین جای بدنش، که به همه عالم بگه این انسان چقدر حقیره، این انسان چقدر پسته، همه عالم بگه. تو دنیا آبروش نرفت، همچین قیامت خدا آبروشو ببره که بیا و ببین چه خبره. بالاخره اونجا هم یه عالم جهنمی هست. علمن مزید، بازم هست. امام صادق مأمور به قیامه. یعنی چی؟ یعنی همه ابزارش فراهمه. خب دیگه یا علی، حرکت هم کردن تو موقف 12 مرتبه گفتن من امام شما مردم، حرکت کنیم. همین امام صادقی که به اون خراسانی میگه یا به اون دیگری میگه نه من تابع ندارم، 15 نفر اطاعت کننده ندارم، همین امام صادق یه جایی در موقف حج خود رو معرفی میکنه به عنوان امام و پیش رو و پیش گام. امام صادقی که یار نداره برای این که مأموریتش رو انجام بده، این امام صادق علیه السلام رابطهش با حاکمیت کفر چجوریه؟ چجوریه؟ خار چشم حاکم طاغوته. این آقایی که نمیتونه قیام کنه، این آقایی که دستش بسته است، نمیتونه. منصور میگه که نامه مینویسه، لملا تغشانا کما یغشانا سائر الناس. چرا شما نمیای دیدار ما مثل دیدار مردم دیگه که میان دیدار ما؟ آقا میفرماد تو خدا ترجمه این جمله ها رو فقط دقت کنید. آقا اینا رو شما الان 10,000 بار تکرار کردی، هر دفعه امام صادق میشه این روایت. ببین آخه ما مشکلمون حل نشده، اینقدر تکرار میکنیم تا مشکلمون حل شه،
اینقدر تکرار میکنیم تا مردم ما اگر یه مسئولی در برابر حاکمیت طاغوت کرنش کرد و مردم رو تحریک و تحریض کرد که باید دم کت خدا رو ببینید، مردم بگن امام صادق فرموده این حرف غلطه.
آه شما خیلی هر سال تکرار کنید، والله خدا اگر به من عمر 2000 سالم بده هر سال پای روزه امام صادق اینو تکرار میکنم، مگر اینکه یه روزی جامعه پس بزنه این حرف های پست رو، جامعه پس بزنه. آقا ما میدانیم، بدانید وقتی دانستن ما در جامعه تسری پیدا نکنه چه ارزشی داره، چه ارزشی داره. وقتی ما نتونیم فرهنگ سازی کنیم بیانات صادق آل پیغمبر رو چه ارزشی داره؟ وقتی ما اقدام نکنیم در اینکه مردم پیرو امام صادق علیه السلام به حقیقت بشن، اون هم در مبانی و معارف دینی، چه فایده ای داره این اطلاعاتو داشته باشیم؟ ببخشید الان این هاردا ارزششون هم من بیشتره، از خیلی ها بیشتره. چه خواد اطلاعات؟ هر وقت دکمه رو بزن هرچی میخوای بهت میگه. انقدر
امام صادق فرمود، دقت کن، لیس لنا ما نخاف و کمن اجله. اولا نامه یعنی سنده. می فرماد لیس لنا ما نخاف و کمن اجله، ما چیزی نداریم که به خاطر این که به ترسیم از دستش بدیم بیایم خدمت شما تواضع کنیم. این یک. ولا اندک من امر الاخره ما نرجو کل له. تو هم از امر آخرت چیزی نداری که ما به خاطر اون بیایم خدمت شما.
تو خلیفه اسلامی هستی؟ باش، اما تو آخرت نداری که ما به طمع آخرت بیایم طرفت.
یعنی آقا تو اگر خواستی بری طرف یه قدرتی به طمع آخرت یا باید بری یا به ترس از این که چیزی از دست بدی. به ما میگن برید رابطه با آمریکا رو زیاد کنید، برید صلح کنید، برید کرنش کنید. رو چه حساب؟ رو چه حساب؟ رو چه حساب؟ ما چی داریم از دست بدیم که بریم جلوی این سرکچ کنیم؟ چی داریم؟
چی داریم؟ قاعده امام صادق، ما همشه اثناعشری هستیم. ده خب بابا ما اینجوری رعایت نمی کنیم قواعد تشیع رو که وقت میبینی یه عده قلیل مثل وهابی
90 ساله صورت و چهره شما شیعیان رو به خاک مالیدن،
ما شیعیان رو به خاک ماریدن. چجوری؟ قبر چهار امامون رو با خاک یکسان کردن، به دست خودمون ایستادن میگن حق داری به درستش کن، جرأت داری درستش کن، ما هم نگاهش میکنیم. این یعنی چهره به خاک مالیدن دیگه. چی؟ برو درستش کن. نمیتونیم با اینکه امروز قدرت اول دنیا هستیم، از حس نرم افزار، محتوا، عزم، اراده، ولی نمیتونیم. خیلی جالبه، ما با امام صادق سینه سپر میکنیم، با امام صادق برای خودمون اعتبار کسب میکنیم، قبر امام صادق با خاک یکسانه. تو چه ادعای بی جایی میکنی؟ بعدم مشکل قبر فقط نیست که داداشم، مشکل قبر امام صادق، مشکل اینه که الان همین یه عده قلیل اومدن قبر پیغمبر، که نه، اومدن دور بزنن عراق و بعدش هم بیان سوریه و حرم حضرت زینب و بعدش هم بیان خراسان و بعدش هم برن مکه رو با خاک یکسان بکنن. بعد شما دارید دفاع میکنید جلوتر نیان، کی میشه ما حمله کنیم بریم اونو فتح کنیم؟ این ضعف دیگه.
اگر همه علمای ما در بسیج آحاد جامعه اسلامی یعنی شیعی یک پارچه و یک زبان استکبار و کف ستیزانه زندگی مردم رو هدایت می کردند، تربیت جامعه و آموزش جامعه رو راهبری می کردند،
شما فهم می کنید این شیعه چقدر قدرت پیدا می کرد؟ الان مردم خیلی ها شک دارن، این دفعه می دن یه آیت الله العظما شب و روز امریکا رو میکوبه و میگه کفر حربی، یا آیت الله العظما هیچی نمیگه. خب این شک میکنه.
یه مجموعه علمی و دینی و معنوی، آقا من تو سیاست دخالت نمیکنم. چرا اینو میگی؟ بیا پایین تر بابا، بیا کف خیابون، یه هیئت
میگه من کاری به این امور ندارم، یه هیئت دیگه خودشو دیگه پاره میکنه. خب مردم شک میکنن، کی درست میگه؟ تردید میکنن. امام سجاد فرمود شما آدم ها باعث میشید مردم تردید کنن در دشمنیشون با ظلم. بعد دقت کنید میفرماد تو از آخرت چیزی نداری که من امید داشته باشم به خاطر اون بیام پیشت. دیگه چی؟ ولا انت فی نعمتن فنحن یک. این قابل توجه 10 سال پیش آقای اوباما که رئیس جمهور شد تبریک گفتن این نعمت و موهبت الهیه به اوباما، بچه حزب الله. امام صادق میفرماد که تو نعمتی خدا بهت نداده که من به خاطر تهنیت و تبریک داشتن این نعمت بیام خدمت برسم. اوباما رئیس جمهور شد، آقای احمدی نژاد ما تبریک گفت کتبن، بعد که ما اعتراض کردیم همینجا تو همین هیئت خیلی ما رو محکوم کردن. آقا خودیه، آقا داره به کی تبریک میگه؟
به کسی که 24 سال فقط جاسوس بوده بین مسلمین توی شهر، تو این شرق آسیا، به کسی که در دوران حکومتش این میزان حمایتی که از اسرائیل شده در هیچ دورانهای قبلی انقدر نشده، به کسی که پدیده ای مثل داعش رو رهبری کرده که تا کنون در تاریخ بشر بی سابقه است.
آقا اینا بعدن اتفاق افتاده.
بله بعدن اتفاق افتاده. چجور میشه اعتماد کرد به یک کسی از تو دل دستگاه کفر بیرون بیاد؟
چجور میشه اعتماد کرد؟ بعد وقت همین الان هم میگن آقا اعتماد بکنید. آخه ما مشکلمون اینه، ما هم سیاست مداران ارزشیمون اینجوری، هم غیر ارزشیمون و هم دیگران، میگن خواه نه آقا اعتماد بکنید، یا خود اعتماد ایجاد کنیم. حالا یا خود هم کوتاه اومدید، ولی اعتماد ایجاد بشه دو طرف. با کی؟ با چی؟ امام صادق علیه السلام میفرمد ولا تراها نقمتن فنعزیک بها. تو نمیفهمد در نقمتی نیستین، میفهمد لا تراها. تو این جایگاهی که الان قصب کردی برای خودت بد نمیدونی، خودتو محق میدونی. اگر تو خودت جایگاه تو بد میدونستی، وقت من میومدم نصیحتت میکردم، میگفتم فلانی دچار عذاب میشی، نشین جایگاه پیغمبر و آل پیغمبر، ولی تو خودتو حق میدونی. تو رو حضرت عباس الان امریکایی خودشون رو حق نمیدونن آقای عالم باشن؟ تو رو حضرت عباس نمیگن ما کت خدای دهکده جهانی هستیم؟ نمیگن باید ارزش های اینا همه سند داره ها، ارزش های در زمان بوش پدر، تصمیم سه نفری بوش پدر و وزیر خارجش و وزیر اطلاعاتش، ظاهرن سه نفری نشستن تصمیم گرفتن از این به بعد در دنیا باید ارزش های امریکایی حاکم باشد. خودشون رو بد که نمیدونن هیچ. آقای منصور دوانقی، تو خودتو بد که نمیدونی تو این جایگاه که هیچ، خودتو محقم میدونی. من بیام تو رو از عذاب بترسونم؟ تو اصلا تو اینو بد نمیبینی، تو اینو بد نمیبینی. آدم نگاه میکنه تو امریکا، اون کلینتون با اون موزگیریش نسبت به مسلمونا و دیگران و ایران و همه همه همه، اون یکی هم که الان ترامپ چی چیه، میبینی اوه چه جمعیتی دارن خوش رو میکشن برای اینا. نگاه کنید دیگه، داری میبینید هر دو مثل یک سگ هار میمونن، نه فقط ترام، این یکی هم همینجوریه. بعد وقت چه جمعیتی خودشو میکشه برای این جمعیتی. مصاحبه میکرد تلویزیون نشون میداد، بارکلا این کارا رو بکنید، دشمن رو بشناسونید. آخ آخ امام صادق یه جمله‌ای، بچه‌ها این از اون جمله هاست که دوستان طلبه من این جمله رو تو رو خدا یه جایی یه جوری حفظ کنه، من نمیدونم. هر وقت راستی راجع به امام صادق صحبت کنید، راجع به بنی امیه و بنی عباس این تیکه رو بگید. امام صادق می‌فرماد ان بنی امیه، تو رو حضرت عباس، و وقت توی قوم میره تو زیر زمین برای مقلدینش برمیگرده، این حکومت جمهوری اسلامی رو با بنی امیه مقایسه میکنه. کسی که خودش رو مدعی عالم مکتب جعفر صادق علیه السلام میدونه، این حکومت رو با بنی امیه مقایسه میکنی؟ امام صادق میفرماد بنی امیه اینجوری بود، ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان. گوش بدید تو رو خدا، خیلی این جمله نابه. اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه. آخ آخ تو رو خدا اینو بچه ها حفظ کنید این روایت رو.
میفرماد بنی امیه، چون همین اتفاق امروز داره میفته، میفرماد بنی امیه،
نه در حکومت ها، در بعضی از سیاسیون، در بعضی از مسئولین بعضی از بخش ها، مثل بعضی از دانشگاه ها، مثل بعضی از دبیرستان ها، مثل بعضی از مدارس راهنمایی، که مقام معظم رهبری میفرماد آی دانشگاه این کارو نکن، آی آموزش پرورش این کارو نکن. میفرماد بنی امیه اجازه میدن، لعنت خدا به ابو سفیان و آلش، میگه اینا اجازه میدن معارف دینی و درس ایمان تو جامعه گسترش پیدا بکنن، همه مشغول معارف دینی بشن، همه
معارف دینی رو بیاموزن. اصلا شاید به همین سیاست هم امام باقر فرصت پیدا کرد معارف دینی و یبقر علمت دین بقرا، همه معارف دینی رو بیاموزن، اما اجازه نمیداد کسی معارف کفر و شرک و آموزش بده. دشمن شناسی تو جامعه قدغنه، شرک و کفر تو جامعه شناساییش قدغنه. چرا؟
به جهت این که خودش که نماینده جبهه شرک کفره، تو جامعه خواست یه ترفندی رو به کار بزنه،
یه نقشه راهی رو برداشت از هانتینگتون یهودی صهیونیست گرفت آورد تو جامعه 8 سال و 2 خرداد، یه نقشه ای رو برداشت از امریکا و غرب آورد تو جامعه، تو اقتصاد و سیاست و فرهنگ گوشه و کنار در حاکمیت ورود داد، مردم ندونن این تفکر کجاش غلطه، کجاش کفره، کجاش بده، کجاش ظلمه، ندونه. چرا؟ چون اگه بدونه مقاومت میکنه. مشغولش کنید فقط به معارف اسلامی برسه. یا شما میریم این مدرسه علمیه، 4 تا بسیجی میخوان، 2 تا مثلا یه استاد میخوان بیاد راجع به یه مقدار فضاهای سیاسی روز دشمن شناسی، بابا جریان شناسی.
نه خیر آقا جون، مدرسه جای این حرفا نیست.
آقا این امام صادق، ببخشید، مدرسه علمیه رو کی باید پاشه امضا کنه به غیر امام صادق؟ رئیس حوزه علمیه امام صادق هست یا نیست؟ امام صادق میشه این فرمان، این فکر بنی امیه است که شما فقط معارف دینی رو بیاموزید دشمن رو نشناسید.
آقا شما دلت خوشه ها، ما مسئول میشناسیم تو ایران که برگشت که اصلا حکومت نباید بیاد حتی ترس دینم بده.
حالا کاری من به این آدم و این آدم ها ندارم، ولی این مهمه. یه جاهایی آقا شما غرب رو باید بشناسی، استکبار رو باید بشناسی، یهود رو باید بشناسی، نقشه هاش رو باید بشناسی، دشمن رو باید به قول آقا بشناسی، دشمنی دشمن رو بشناسی. من یادمه توی سالهایی که حزب اللهی ها حاکم بودن، توی همین سالهای دولت گذشته، این حرف آقا بود که دشمن امروز یه کاری کرده، نخبگان ما، مسئولین ما از چگونگی دشمنی دشمن غافل بشن. ما
بدونه چه خبره،
امروز من یه خبری شنیدم، گفتن کتاب راز قطعنامه مثلا در تیراژ چی چقدر زیاد چاپ شد. گفتم
خیلی سال بود این کتاب داشته گوشه‌ای، سختی نفس میکشید
نمیذاشتن.
بدونیم چه خبر بوده. خب دشمن چجوری تونست انقدر نفوذ بکنه؟ ما که قرار بود قدس آزاد کنیم و بعد لشکر حق برسه بر امام زمان، چی شد وسط راه رسیدیم فقط به حفظ مرزهامون؟ چی شد؟ نفوذ کجا بود؟
این قاعده یادمون باشه. ولی امام صادق علیه السلام، برید تو صحبت‌های امام صادق ببینید امام صادق دشمن رو چجوری معرفی میکنه. دیگه من وقت ندارم مصادیق این موضوع رو عرض بکنم، تو رو خدا تو این موضوع تمنا التماستون میکنم آیون بزرگوار فاضل مبلغ عزیز، برید نگاه امام صادق، خصوصا امام صادق،
چون کسانی که امروز میگن ما با دشمن و دشمنیش، با استکبار، کفر، یهود، آمریکا و دشمنیش کاری نداریم، از دل حوزه علمیه آمدن.
شما برید مواضع دشمن شناسی، دشمنی شناسی امام صادق رو بیارید بیرون، به جوانا بگید، به مردم بگید، به کودکان بگید، فردا کودکان ما جوان آیندن.
همین کلام امام صادق، همین کلام امام صادق دشمن شناسیه دیگه.
آقا کاری ندارن، ببین چقدر خوبن امام صادق. امام صادق داره 260 رشته هم تدریس میکنه دیگه، چه میخوای؟ مرگ میخوای دیگه؟ این امام صادق ببین چقدر دست و بالش بازه. امام صادق کار دیگه ای بنا بوده انجام بده، علاوه بر مأموریت تعلیم و تعلم کار دیگه ای بنا بوده حاکمیت الهی رو مستقر کنه. حاکمیت الهی رو بخواد مستقر کنه، باید حاکمیت کفر و دشمن رو و دشمنیش رو باید تبیین کنه. بعد از این که تبیین کرد، مردم رو تحریک و تحریض کنه، او رو بردارن. می فرماد امام صادق به منصور، می نویسه برای او: لا تراها نقمتن فنو نعزیک، خب نعزیک بها، فما نصنع عندک. قال فكتب الیه تسبحنا لتنسحنا. گفت خب، منصور گفت خب باشه، اینجوری نمیای، لااقل بیا اینجا که ما رو نصیحت کنی. ببین تو رو خدا، این حرف امروز باز به برخی از مسئولین و برخی سیاستمداران و برخی اهل منبر و برخی لیدرها و فرقیقه ما حرف امروز ماست. چون میگفتن آقا
یادتونه بزرگترها یادشونه، خود بزرگترها یادشونه، میگفتیم آقا این چی داره میگه بریم، میگفت نه قرآن گفته،
گفته موسی برو با فرعون با قول لین صحبت کن، پس ما باید بریم مذاکره کنیم. آقا چرا قاطی میکنی؟
یه دفعه تمام بچه حزب الله یا گفتن به جهت اونها لیدرها تو صحبت ها تو موزگیری ها گفتن به خاطر این که موسی خدا امر کرده برو با فرعون با قول لین صحبت کن، پس ما باید ارتباطمونو با امریکا عمیق کنیم. دولت دهم بود، عمیق کنیم و بعد تو این ارتباط بریم مذاکره کنیم، آروم باش حرف بزنیم، بتونیم به راهش بیاریم، نصیحتش کنیم. تو ادبیاتمون هم نصیحت موج میزد.
امام صادق میفرماد، اون منصور برمیگرده میگه امام صادق بیا تو پیش ما، ما رو نصیحت کن. منصور رو ببین چقدر زرنگه، تو همین امام صادق بیاد اونجا حله دیگه، حله حله. به قول این
دکتر مولانا که میومد قوم صحبت میکرد 6 ماه آمریکا رو تو دانشگاه های آمریکا، آمریکا رو درس میده، میومد تو قوم تو این مجموعه مصطفی العالمیه برای طلاب، اونجا ازش سوال کردن رابطه ما مذاکره با آمریکا یعنی چی، گفت یعنی این بزرگترین حماقتیه که ممکنه ایران بکنه. چرا؟ گفت آخه آمریکا هیچی نمیخواد، فقط اینو میخواد، همین کارو بکنید شما چه کس خوردید، تموم شده. یعنی پذیرفتی آقایی او رو،
تموم شده دیگه، تموم شده. حالا تازه این آدم اصلا انقلابی نیست، اصلا میگم تو دانشگاه آمریکا آمریکا شناسی درس میده. منصور برمیگرده میگه باشه بیا ما رو نصیحت کن. آقا چی میفرما؟ میفرماد من ارادت دنیا لا ینصحک، کسی که دنیا بخواد تو رو نصیحت نمی کن. چون تو که نصیحت پذیر نیستی، پدرشو در میاری.
دیدی بعضی از مسئولین انتقاد ازش بکنی تموم، صندلی از زیر پات میکشه، حذفت میکنه، راحت حذفت میکنه. چرا نصیحت؟ من یه کسی میخوام فقط اطاعت کنه، نصیحت هم نکنه. ما از این مسئولین همیشه داریم، همه جا هم داریم. پس کسی که دنیا بخواد تو رو نصیحت نمیکنه، منم که اصلا دنیا نمیخوام. دنیا هم بخواد کسی تو رو نصیحت نمیکنه، چون تو نصیحتت بکنن بیچاره پدرش در میاری.
و من اراد الاخره لا یسحبک،
اما اونی که آخرت رو بخواد اصلا با تو همنشین نمیشه. ای خدا،
تو رو خدا، این الان منشور سیاست خارجی ماست، نام صادقه دیگه. ببخشید ما شیمی و فیزیک و ریاضیاتمون از امام صادق بگیریم، سیاستمون نگیریم؟ خود این نامردی نیست؟ میفرماد کسی که من اراد الاخره لا یسحبک والله قد ميز عندي منازل الناس من يريد الدنيا ممن يريد الاخره وانه ممن يريد الاخره للدنيا. فقط انقدر بدونیم خیلی حرف در کلام ائمه علیهم السلام هنوز هست که ما امروز میتونیم با تأسی و تکیه بهش مبانی انقلاب اسلامی رو مستحکم کنیم تو باور جوانانمون.
شما میگید استکبار ستیزی؟ چقدر باید میخوای؟ چقدر آیه قرآن میخوای؟ شما میگید عدم رابطه، عدم مذاکره، عدم کرنش، عدم انفعال، چقدر باید میخوای؟ چقدر؟
از کی میخوای؟ بگو از کدوم امام میخوای؟
با دستمون پره. امام صادق علیه السلام اون روز نتونستن قیام کنن، ولی بستر قیام بعد از 1400 سال فراهم کردن. 4 تا شیعه مجاهد عالم مجاهدش رو برداشت، اشعریون، فرمون بلند شید برید قم زندگی کنید.
کی فکر میکرد که آقا داره چه کار میکنه برای 1400 سال دیگه؟ بلند شدن اومدن قم زندگی کنن. آقا فرمود قم نرید، قم برید جمکران، ده جمکران، حاشیه شهر.
1200 سال پیش جمکران و قم اینجوری که به هم پیوند نداشته که. برید اونجا فعلا
برید اونجا، اینا برن اونجا، کم 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 ذره 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 از یه نقطه امن شروع کنن شکل بدن یک حوزه انقلابی و دینی، ولی اونجا بمونن تا
بعد فرزندش فاطمه معصومه بیاد. کی؟ چند سال بعد؟ باشه، بعد او که بیاد به این اشعریون بگه خب شما برید فاطمه را استقبال کنید، بیان برن فاطمه معصومه را استقبال. خدا رو ببین چجوری طراحی میکنه. آقا اینجوری که شما دارید میگه انقلابمون رو ما مدیون امام صادقیم، ببخشید اینو من عرض میکنم، اینا آقا فرمود این حرکت حضرت معصومه حرکت انقلابی و جهادی بود به قوم. کی طراحی کرده؟ امام صادق علیه السلام. جد اطهرش.
اتفاقا امام صادق علیه السلام رو، پرچمش رو باید انقلابی ها بلند کنن، چون بیش از همه انقلاب اسلامی و این استکبار و کفر ستیزی مدیون صادق آل محمده. اتفاقا کار شماست، اتفاقا کار شماست.
و چقدر دشمن قشنگ کار میکنه، میاد توی نقطه دست میگذاره تا بعضی از جوامع بی تفاوت نسبت به انقلابی زندگی کردن رو در قم ما پای تنور امام صادق ببره، که بعد از یه مدتی دیگه اصلا امام صادق مال شما نباشه، امام صادق مال کسایی باشه که بتونن با آمریکا زندگی مسالمت آمیز داشته باشن. وقت این میشه ظلم مضاعف به امام صادق. من مقام موندم چجوری از این شهدا تشکر کنم. به خدا این شهدایی که فردا میان قم، ما همیشه شهید داریم، ولی اینایی که فردا میان قم، بچه ها، رفقا، بزرگواران، یه جوری دیگه مثل پروانه دوره اینا بگردید. این بدنها وقتی میاد تو شهر، این 6 تا شهید، ما دسته اعضای فردامون رو همیشه دسته داشتیم دیگه، فردا اصلا دستمون رو گفتیم همه بریم اونجا، چون دسته اعضا یعنی تشییع شهدا. چرا؟ چون اینا اقتدا کردن به امامشون. روز شهادت اینها شما بدنهای شهدایی رو تشییع میکنی
که با فرهنگ صادق آل پیغمبر، با فقه جعفری انقلابی پرورش پیدا کردن و جانشون رو تقدیم کردن. به قول امام صادق علیه السلام، خدا فرموده شما مردم با ما باشید کنوم از صادقین، چون ما در میدان مبارزه ایم. امام صادق انقلابی و مبارز پرورش میده در مکتبش، مثل روح الله، و این روح الله فرزندانی مثل این شهدا رو پرورش داده. قدر اینها رو بدونید. الان برای من نوشتن یه شهیدی هم در راه بیاد، شما در کنار او گریه کنید و عزاداری کنید. بمیریم برای این خونها و این بدنها و این قطعهای پاره پاره. چه میکنند اینها؟ چه میکنند؟ چه نقشه هایی برای قم دارند؟ اینها نمیگذارند. چه طرحهایی برای قم دارند و این بدنها نمیگذارند؟ ما داریم زندگی عادی خودمون رو میکنیم، اینها میان قاعده رو جهت میدن به جهت اصلی سیره و زی امام صادق علیه السلام. قربونه بدنهای تیک بارتون برم شهدا. چه شما که استخونهاتون داره فردا میاد تو شهر ما رو دستامون بره، چه شما که از مدافعین حریم اهل بیت علیهم السلام از زینبیه و سوریه و دمشق و عراق میایید. قربون شما بدنهای پاره پاره. کاش شما اون زمان دور امام صادق بودید، وقت کسی جرأت میکرد امام صادق رو با پای برهنه، سر برهنه، تو کوی و برزن برداره ببره بکشه و طرف خودش رو مرکب بشینه. آقا امام صادق علیه السلام میدونی یعنی چی؟ با اون کهولت سن حضرتش، اون هم بگه من نمیتونم پا به پا به مرکب تو بیام، نمیتونم. میگه من گفتن تو برو هر جوری میتونی آقا رو بردار بیار. من اومدم رفتم، به من گفته بود اگه لباس نپوشیده بود لباس بپوشه حتی. آقا فرمود بذار نمازمو تموم کنم. گفت نه، ابن ربیع ملعون گفت نه نمیگذارم. آقا فرمود بگذار داری منو میبری بالاخره دارالحکومه، بذار لباس بیرون بپوشم. گفت نه، با همون یلا پیراهن خانه و منزل. از بام وارد خانه شد، از در وارد نشد، اینجوری دستور داشت. های 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 رفت آقا رو آورد. این آدم وحشی بی حیا ببین چه کرد با امام صادق، که وقتی وضعیت امام صادق رو دید گفت خب باشه تو نمیتونی، نه اب نداره، تو بیا سوار مرکب شو ببرم. آقا رو بردن، شمشیر کشید بکشه، گفت تو حسودی نسبت به من جعفر؟ آقا فرمود نه، من نسبت به بنی امیه کاری نکردم، حالا میخوام نسبت به تو این کارو بکنم. گفت نسبت به ما بنی عباس تو حسادت میکنی؟ آقا فرمود اینجور نیست، اشتباه به عرضت رسوندن بابا جون. گفت نه، نامه ها، رفت آمد ها، چه و چه اینها. آقا فرمود نه اینطور نیست. شمشیر رو کشید مست لایعقل، دوباره شمشیر رو فرود آورد تا سه مرتبه آخر تکریم کرد، گفت آقا آقا رو ببرید مشایعت کنید، ببرید منزل. پرسیدن بعدن ازش، گفتن تو من سو چه اینجوری کردی پس؟ گفت بکشی که، اصلا نشستی جایی که بکشی، گفتی ما بیاریمش که بکشی. گفت تا شمشیر کشیدم دیدم رسول خدا با شمشیر برهنه. تا سومین نوبت دیدم، گفتم نه خیاله، این فکره، ون بهش اهمیت. تا سومین نوبت دیدم حضرت شمشیر کشیده میخواد بیاد سرمو بزنه. لا اله الا الله، کجا میره دل آدم؟ یا رسول الله، من که میدونم شما کربلا بودی آقا، خب میذاشتی ببینتت شمر سنان ابن انس؟ نه آخه، بنا بود حسین ما کشته بشه. حسین